رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک روز 4 ایون بازپرسی شد و به گفتش 3 شپاتی و 1 مشت خورد. میگوید که از مقامات و سازمان های روزنامه‌نگاری تا هنوز واکنشی رسمی نگرفته است، ولی از نوشته های بعضی از خبرنگاران و کاربران شبکه های اجتماعی روح بلند شد. او روز 5 ایون بر رادیو آزادی گفت که موقتا تصمیم گرفته است در صحیفه‌اش در یوتیوب نواره نگذارد.
اعضای اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان هستم. امیدوارم که این سازمان یا از حق ما دفاع میکند یا ما را از اتفاق بیرون میکند. دویم، با سپاس از تصمیم گیرنده هایی که برای ما جایزه اعتماد دادند از شورای وسایط اخباری عمر. اگر آنها نیز خدای نکرده تصمیم بگیرند که در کار ما خطایی رفت است در سمت ژورنالیستیک، من باز میتونم از ژورنالیستیک دست کشم. ولی اگر این دو سازمان و دیگر نهادهای مربوطه و دیگر ژورنالیست‌های شناخته تصمیم بگیرند که ما در راه همون درست بودیم و بازم فعالیت مون رو باید دوام بدیم، من دوام میتونم. انتظارم که باید تصمیم درست گرفته شود.
روز 4 ایون بعد دلیر امام علی چه اتفاق افتاد در ادامه برنامه خواهید شنید. در قزاقستان رایپرسی یا رفرندوم برای اصلاح کنستیتوسیا یا قانون اساسی آن کشور برگزار شد. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری آن کشور میگوید اداره پرزیدنت را به پارلمان با نفوذ تغییر خواهند داد. بر اساس رایپرسی 5 ایون به کنستیتوسیا قزاقستان بیش از 50 اصلاح وارد خواهد شد. این تصمیم پس از حادثه های خونبار ماه ینوار امسال در الماتا و گوشه های دیگر قزاقستان صورت میگیرد. در پی آن نفوذ نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان و پیشوای ملی آن کشور کاهش یافته، پیوندانش از منصب و تجارت های مهم رانده شدند. حکومت قزاقستان میگه تا ساعت 4 بیگاهی به وقت محلی بیش از 60% افراد قابل رای در رفرندوم اشتراک کردند. برای پذیرفتن اصلاح ها اشتراک بیش از 50% کافی است. قبلا مخالفان حکومت از تاقیف خواسته بودند که رای پرسی را به تاخیر گذارد، چون به گفته آنها مردم برای بررسی اصلاح ها وقت کافی نداشتند. دیگران طلب کردند که آوازدهی پر بیکار کرده شود. چند ترکی شب 4 به 5 ایون شهر کیف پایتخت اوکراین را تکان داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف روز یکشنبه در پیام در تلگرام گفت که مناطق درنیتسکی و دنیپروفسکی هدف قرار گرفته و 1 نفر زخمی شده است. به قول او ترکش نتیجه های حمله های موشکی روسیه بود. در همین حال درگیری سخت در شهر سیوردنتسک در شرق اوکراین جریان دارد. نیروهای اوکراینی روز 4 ایون گفتند که بعضی از بخش های شهر را که زیر نظارت روسیه بود پس گرفتند. جنگی روسیه در اوکراین بیش از 100 روز باز ادامه دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان پس از 1 روز تیراندازی در سرحد، نیروهای مرزبانی قرغیزستان را به برانگیختن مناقشه متهم کرده، عملکرد سربازان کشور همسایه را اغوای از پیش برنامه‌ریزی شده نامید. مقامات قرغیزستان قبلا مرزبانان تاجیک را سببگاری سر زدن مناقشه نامیده بودند. در بیانیه رسمی که روز 4 ایون در وبسایت وزارت نشر شد، قرغیزستان همچنین بر رعایت نکردن تعهدات دو طرف برای راه ندادن به مناقشه و بی‌اعتنایی به سازش‌ها برای استفاده نکردن اسلحه در مرز متهم شده است. روز 3 ایون در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرغیز تیراندازی صورت گرفت و به گفته مقامات بیشکک 2 سرحدبان آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف سرحد برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر میزند. ماه اپریل امسال 1 مرزبان تاجیک در نتیجه تیراندازی کشته شد و 2 سرحدبان قرغیز و 4 غیر نظامی زخم برداشتند. ماه اپریل سال 2021 مناقشه با شرکت مرزبانان تاجیک و قرغیز از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. دادگاه فدرالی آمریکا روز 3 ایون یک ازبکستانی مقیم نیویورک را به گناه پشتیبانی از گروه تروریستی دولت اسلامی به 15 سال زندان محکوم کرد. دلحیات قاسموف 34 ساله ماه سپتامبر سال 2019 به تفتیه و کوشش رساندن یاری مالی به داعش گناهکار شده، اما حکمش نبرآمده بود. قاسموف با آن گناهکار است که سال 2015 به عبدالرسول جورابوی و احرار سید احمدوف که قصد داشتند به سوریه رفته و از طرف داعش بجنگند پول داده است. عبدالرسول جورابوی و احرار سید احمدوف به 15 سال زندان محکوم شدند. عزیز جان رحمتوف عضو دیگر گروه 12.5 سال از آزادی محروم است. گمانبران دیگر ابرار حبیب و اکمل زاکروف منتظر حکم دادگاه هستند. یک مسئول جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید نیروهای طالبان سه نماینده آنها را در پنچر سر بریدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان رد کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز 5 ایون در صفحه‌اش در توییتر ادعا کرد که طالبان سه عضو این جبهه را در منطقه کرباسی ناحیه روخه بازداشت کرده و سپس سر بریدند. او گفته است جسد جوانها را مردم محلی و به حضور نزدیکان و بستگانشان دفن کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادم آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فاکت
www.azadi.org.
دلیر امام علی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک میگوید او را مقامات انتظامی 5 ساعت بازداشت و بازپرسی کردند. روزنامه‌نگار در یک ویدیو در کانالش در یوتیوب روز 4 ایون میگوید حادثه در همین روز بعد ثبت برنامه در قبولگاه رئیس ناحیه شاهمنصور دوشنبه رخ داد. تلفن بلاگری تاجیک از ساعت 11 تا 16 شنبه دستنارس بود و ده ها کاربر فیسبوک از سرنوشت او نگرانی کردند. مقامات تا حال در این زمینه رسما شرح ندادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دلیر امام علی در پخش مستقیم صفحه یوتیوبیش گفت روز 4 ایون بعد ثبت برنامه قبولگاه در حکومت ناحیه شاهمنصور او را برای صحبت و یا بازپرسی بردند. موضوع بازپرسی گزارش دلیر امام علی درباره ساکنان یک منطقه ناحیه شاهمنصور بود است که خانه هایشان را به دلیل غیرقانونی ساخته شدند مقامات ویران کردند. دلیر امام علی حادثه را در ویدیو چنین نقل میکند:
ما وقتی که اجازه ثبت میکنه و همین منطقه که ما ثبت کرده هستیم صد بار همین منطقه ما با شما خیر خوش کردم و تاکسی ششتم میخواستم تمرین تئاتر روم و تو نقطه ای که تمرین تئاتر من از در نزدیک چرکوفی شهر دوشنبه یک ماشینی که متاسفانه قید دولتی نداشت مثل کشور قید دولتی کشور اروپایی بود ماشینی که موقتی میگه داخل شهر با رقم های موقتی میگردن اون بود و وقتی تاکسی ایستاد منم از ماشین پایین شدم بچه هم پایین شدن از اون ماشینی که از پشت من میامد و من پیشکی شبه کردم خودشون یکی از میهادها در منطقه شاهمنصور معرفی کردند و گفتند برای خیلی وقتی کم باید با مروی صحبت کنیم. من گفتم که نه من تمرینی دارم و بچه‌ها دارن. گفتی نه برای وقتی خیلی کم با ما میروی.
بلاگر تاجیک مشخصا نگفت که او را به کدام نهاد قدرتی بردند. دلیر امام علی میگوید لحن گفتاری کارمند مقامات در آغاز بازپرسی خوب بود ولی بعدن به طرف او دست برداشت
و دستم برداشت و گفتم که کار خوب نیست دست برداشتن. همون لحظه گفت که چی دلیل داری که ما بالای سرت دست برداشتیم. گفتم خب دیگه اتاق کاری شما از ما هیچ دلیل ندارم و حالا ما هیچ دلیل ندارم که اون بگم که باید چند شپوتی و مشده ما هیچ دلیلی ندارم.
دلیر امام علی مشخصا از یگان نهاد نام نمیبرد ولی میگوید در وقت بازپرسی او نمایندگان چند نهاد شرکت داشتند. مقامات هم درباره بازپرسی بلاگر تاجیک چیزی نمیگویند. بلاگر تاجیک میگوید در این بازپرسی او را متهم کردند که چند بند قانون درباره مطبوعات را ویران کرده است اما خودی او به آن راضی نیست. دلیر امام علی روز 4 ایون گفت با طلب مقامات دو گزارش را درباره تخریب شدن منزل ساکنان در یکی از محله های ناحیه شاهمنصور را پاک کرد. ناراضگی اساسی مقامات از دلیر امام علی این بوده است که چرا او در این گزارش هایش نظر مقامات را نپرسیده است. خود بلاگر میگوید در وقت تهیه گزارش در جای حادثه تلاش کرد با نمایندگان دادستانی صحبت کند اما آنها گفتند اول بدون کامیرا صحبت میکنند. دلیر امام علی با نوارهایش درباره مشکلات مردم معروف شده اخیراً صاحب جایزه اعتمادی یک سازمان خبرنگاران تاجیکستان شد. صفحه یوتیوب دلیر امام علی 137 هزار آبونچی دارد و نوارهای او را بیش از 1 میلیون تماشا میکنند. دوام 3 ماه اخیر این بار دوم است که دلیر امام علی بازپرسی میشود. پیش از این کارمندان نهادهای قدرتی در شهر وحدت او را برای چند ساعت بازپرسی کرده بودند. دلیر امام علی گفت بعد این بازپرسی ها احساس خستگی و دلماندگی دارد و اگر مقامات چنین برخورد را ادامه بدهند شاید فعالیت روزنامه‌نگارش را قطع کند. دعوت و صحبت ها با روزنامه‌نگاران از سوی کارمندان مقامات به خصوص نهادهای قدرتی حرفی نو نیست. روزنامه‌نگاران تاجیک این صحبت ها را یک نوع فشار می‌دانند. این چنین گاه ها به روزنامه‌نگاران حمله صورت می‌گیرد و اکثر وقت عاملان آن ناروشن میمانند. سازمان های حامی حقوق بارها حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند، ولی مقامات همواره گفتند قانونگذاری کشور برای فعالیت آزادی رسانه ها زمینه را فراهم کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماینده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان میگوید کشور در مورد یک روند سیاسی صلح‌آمیز که در آن همه جانب‌ها و قوم‌های افغانستان اشتراک داشته باشند با تاجیکستان نظری مشترک دارد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. توماس وست، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در نخستین سفر خود به تاجیکستان پس از تعیین شدنش به این مقام، اول این هفته در دوشنبه با مقامات تاجیک ملاقات و گفتگوها انجام داد. هرچند در دوشنبه تنها درباره ملاقات او با وزیر کارهای خارجی سراج الدین محریدین خبری رسمی نشده شد، اما خود آقای وی در صفحه توییترش نوشت که با پرزیدنت امام‌علی رحمان، فرمانده نیروهای مرزبانی رجب علی رحمان‌علی و دیگر مقامات تاجیک دیدار و گفتگوها داشته است. توماس وست سفر خود به دوشنبه را با برار خوانده و گفته است که در مورد منافع مشترک این دو کشور در افغانستان گفتگو کرده است. گفته است که تاجیکستان مرز طولانی و کوهستانی با افغانستان داشته، در مورد تهدیدهای امنیتی نگرانی های خود را دارد. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان همچنان گفته است که آمریکا از نظارت مرزها حمایت میکند. تاجیکستان و افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند. در چهارچوب این سفری آقای وست به تاجیکستان قرار بود بعد از ظهر 31 می او با نمایندگان شماری از رسانه ها ملاقات نماید و به پرسش های آنها پاسخ دهد. اما در آخرین لحظه ها بنابر پیش آمدن یک ملاقات با مقامات تاجیک این صحبت لغو شد. آقای وست در دوشنبه از مکتب مهاجران افغان با نام سامانیان هم دیدن کرده است. هنوز معلوم نیست که این دیپلمات آمریکایی در سفر خود به تاجیکستان با مخالفان حکومت طالبان ملاقات کرده است یا نه. این باور وجود دارد که شماری از رهبران ضد طالبان از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان به سر می‌برد، اما نه مقامات تاجیک و نه مسئولین جبهه مقاومت ملی به طور رسمی حضور احمد مسعود را در تاجیکستان تایید نکردند. توماس وست پیش از سفرش به تاجیکستان در هند، ترکیه و ازبکستان با نمایندگان کشورهای گوناگون جامعه افغانستان ملاقات ها داشت و با آنها در مورد آینده این کشور صحبت ها کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به دیدارهای اخیر توماس وست با چهره های سیاسی این کشور گفته است که اگر این دیدارها به هدف انگیزه دادن افراد علیه طالبان باشد، به نفع آمریکا نیست. او در مصاحبه با بی بی سی گفته است اگر آمریکا در پی صلح در منطقه است، این سفرهایش مفید خواهد بود، اما سفر به هدف انگیزه علیه گروه طالبان باشد، به نفع آمریکا نمی باشد. حکومت تاجیکستان هیچگاه نگرانی های خود را از گروه های افراطی که در آن طرف مرز هستند پنهان نکرده است. طبق گزارش ها در میان گروه های تندرو در افغانستان شهروندان تاجیکستان نیز هستند. گروه طالبان در روز 15 آگوست سال گذشته پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم زمین هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
صاحب کاری بازار آتش گرفته فراوان در باختر امروز در نزدی دری بازار جمع آمدند تا خبری از مال و دکانهای خود بگیرند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در درآمدگاه بازار هنوز هم ماشین آتش نشانی می ایستاد و مقامات به کسی اجازه نمی دادند به داخل بازار بروند. در ویدیوها شنیده می شود که تمام مال و پول بعضی از صاحب کاران سوخته و نابود شده است. شاهدان می گویند آتش دکان و رسته های زیادی را از بین برد. مقامات باختر گفتند برای رفع عاقبت های سوختار ستادی مخصوص بر رهبری معاون رئیس ولایت تأسیس دادند. حجم ضرر و سبب های سوختار تحقیق می شود که بنا به فرضیه مقدماتی آتش گرفتنی بالون های گازی مایع بوده است. بازار فراوان بزرگترین بازار شهر باختر شب یکم ایون آتش گرفت که در نتیجه 12 نفر آسیب دیدند. کسی تلف نیافته است. بازار فراوان در مرکز باختر بار اول نیست آتش می گیرد. در گذشته هم این بازار به سبب رعایت نشدن معیارهای امنیتی یک دفعه سوخت و صدها صاحب کار و تاجر زیان دیده و مفلس شدند. حالا هم این نگرانی وجود دارد که صاحب کاران و تاجران با مشکلات و قرضهایی که برای تجارت از بانک ها گرفتند تنها می مانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانه در باری آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را همچنان در ردیف کشورهای مایه نگرانی خاص نگه داشته است. در ردیف کشورهایی که به گفته امریکا حقوق و آزادی های مذهبی مردم را پایمال و یا محدود می کنند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش نوبتی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در گزارش سالانه در باره آزادی های مذهبی در سال 2021 روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجودی آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کند. از جمله بر اساس قانون‌های تاجیکستان عبادت باید در جاهای مخصوص و یا مسجد صورت بگیرد و نورسان و نوجوانان تا 18 ساله حق ندارند به مسجد بروند. تاجیکستان سال 2019 قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را قبول کرد که بر اساس آن نورسان حق ندارند تا زمان رسیدن به بلاغت برای عبادت و تعلیم دینی گرفتن به مسجد بروند. در گزارش سالانه امریکا درباره بی‌اعتنایی به حقوق پیروان مذهب‌های دیگر از جمله مسیحیان پیروی شاهدان یهوه هم سخن می‌رود که به گفته مؤلفان گزارش سال 2021 نیز همچنان از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت و یا به جوابگری کشیده می‌شدند. از جمله سرنوشت رستمجان ناروف یکی از پیروان شاهدان یهوه را مثال آوردند که ماه ژانویه سال 2021 برای سرپیچی از خدمت در صفی ارتش تاجیکستان به سومین سال زندان محکوم شد. بر اساس اعتقاد پیروان این مذهب آنها نباید در ارتش خدمت کنند. شاهدان یهوه سال گذشته هم سعی کردند که سازمان خود را در تاجیکستان ثبت نام کنند، اما به گفته مؤلفان گزارش مقامات بعضی از پیروان گروه آزار و اذیت دیدند. در گزارش دایر به آزادی‌های مذهبی آمده است، مقامات تاجیکستان سال 2021 همچنان نمی‌گذاشتند که افراد به صف سازمان‌های دینی که افراطی و تروریستی می‌شمارند بپیوندند و اخوان المسلمین و روی سلفی را نام بردند. ماه اپریل سال 2021 دادگاه عالی تاجیکستان 119 نفر را با گناه عضویت در سازمان اخوان المسلمین که فعالیتش در کشور ممنوع شده است به زندان محکوم کرد. در مجموع سال 2021 در کشور 339 نفر با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو دستگیر شدند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی همچنین آمده است که قرار بود گزارشگر خاص سازمان ملل درباره آزادی اعتقاد و دین به تاجیکستان سفر می‌کرد، اما به دلیل‌های نامعلوم این سفر صورت نگرفته است و هر دو طرف این مسئله را شرح ندادند. مقامات تاجیکستان همواره گفتند آنچه که مؤلفان گزارش سالانه آمریکا می‌نویسند واقعیت را انعکاس نمی‌کند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم روز 3 ایول در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت گزارش نوبتی دیپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا آید به آزادی‌های دینی چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند. ظاهراً گزارشگران برای خلاصه‌های خود واسطه‌های اخبار عامه غیر رسمی را سرچشمه قرار دادند و چنین سرچشمه ها در اکثر موارد مسئله ها را درست و دقیق انعکاس نمی کنند. مثلا در گزارش اشاره می شود که شماره معین شهروندان تاجیکستان بنابر سبب عضویت به جریان های افراطی بازداشت شدند. مگر این کار نقض آزادی های دینی و مذهبی است؟ یعنی در گزارش نوبتی حتی به جوابگری کشیده شدن پیروان تشکیلات های در تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی اعتراف شده نیز همچون محدودیت دینی ارزیابی شده است که اصلا قابل قبول نیست. افشین مقیم افزود مقامات تاجیکستان امسال هم مکالمه با نمایندگان آمریکا درباره حقوق آزادی های مذهبی را ادامه دادند و از آنها خواستند که خودشان آمده به وضع در تاجیکستان آشنا شوند. در گزارش گفته شده است در جریان مکالمه 8 سالانه آمریکا و تاجیکستان در واشنگتن در روز 1 ایول مقامات دو کشور راه‌های رواج دادن آزادی‌های مذهبی را بررسی کردند. مقامات آمریکا خواستند محدودیت‌های نشر ادبیات دینی سبک کرده شود، با کودکان اجازه دهند در مراسم‌های دینی شرکت کنند، گروه‌های اقلیت‌های ملی را ثبت نام کنند، با مسلمانانی که می‌خواهند ریش و حجاب داشته باشند این اجازه را بدهند. آنها همچنین خواستند شمیل حکیموف و رستم جان ناروف پیروان شاهدان یهوه از زندان آزاد کرده شوند. در تاجیکستان که 90% اهالیش مسلمان هستند، اکثریت مذهب حنفی را پیروی می کنند. مسیحیان ارتدوکس، بپتیست ها، کاتولیک های رمانی، جامعه بسیار خرد یهودیان و بهایی نیز زندگی می کنند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر نه تنها برای پایمال کردن حقوق مذهبی بلکه دیگر حقوق سیاسی و مدنی مردم را از طرف حامیان حقوق، سازمانهای بین المللی و کشورها تنقید می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان در 3 ماه اول امسال ده ها تاجر را با گناهی به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومانی جریمه بستند. ساکنان میگویند نرخ محصولات از اول سال رو به بالاست و ظاهرا میل پس شدن را ندارد. سوداگران باور دارند پایین و بالا روی نرخ به آنها و خواسته‌شان ربط ندارد، بلکه به آنچه در جهان و منطقه و بازار اسعار میگذرد وابسته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. نگینه حکیموف ساکن شهر دوشنبه میگوید در جای به طور رسمی کار نمیکند و درآمدی ثابت ندارد، اما برای زنده ماندن خود و فرزندانش باید از بازار محصولات بگیرد. او بیشتر از بالا روی نرخ ارد و روغن و شکر سخت عصبانی شده است، چون هر روز به این نوع محصولات ضرورت دارند.
ماکارون 13 سومون شده، برنج 20 سومون شده، یک قیمتی شده. کما که این بالا نگاه کنن گوشت ببینن، ما گوشت نمیخریم. ممکن در یک ماه یک بار مرغ یا که ماهی گیریم گودکا خرد.
به مانند نگینه چند نفر دیگر رو در بازارهای دوشنبه وخوردیم که گرانی نرخ ارد و روغن و شکر نظم زندگیشون رو خلالدار نموده است. خدایداد اسکاروف ساکن پایتخت میگوید اویله کلان دارد و آنها در یک ماه بیشتر از 15 لیتر روغن استعمال میکنند. به حساب میانه به گفته او برای اویله آنها در یک ماه 450 سومونی لازم است تا این مقدار روغن بخرند. نفقش 200 سومونی بوده است.
نرخ نو واز بینه خال ده. لیکن مجبور خال بگیره آخی.
همین
یک لیتر روغن چند سوم خریده ایسای تازی؟ چه چند؟ یست یا با کلاشکش هست باید 25 سوم همی خیلی باید پانزده لیتر دلتر
اویلتون خلومه؟ بعد همین هر مومتون ایشون با کارگردوره یا نفقه؟
یک جا داریم خواهجان کارگرد.
حالا نرخ یک لیتر روغن افتوپرست استحصال روسیه تا 30 سومونی ارزش دارد. چند روز پیشتر از 24 تا 26 سومونی بود. روغن رستنی استحصال تاجیکستان تا 26 سومونی است. هفته پیش تا 23 سومونی ارزش داشت. سوداگران بالاروی نرخ محصولات را تصدیق میکنند، اما همزمان تاکید میکنند که آنها نیز مجبورند برای رویپوش کردن خراجات خود محصولات را گرانتر فروشند. جمعخان عبدالجبارف تاجر یکی از بازارهای پایتخت گفت:
ما را فرمو میارم میتونم سوال میکنم خیلی اکرام چند سمی که قیمت کنن ما مقصد اینه سه سم که قیمت کنن ما هم سه سم با مثال قیمت میکنیم چهار سم قیمت کنن ما چهار سم قیمتش میکنیم.
شکر محصولاتی دیگر سر استعمال در تاجیکستان نیز گران شده است. در حال حاضر یک خلطه 50 کیلویی شکر استحصال روسیه 680 سومونی است. ساکنان تاجیکستان در یک سال تقریبا 130 هزار تن شکر و قند می‌خورند. مقامات میگویند حدود 84 درصد این محصولات از روسیه آورده می‌شود. مسئولان خدمات زیر انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در تاجیکستان گفتند از آخر ماه فوریه امسال بالاروی نرخ 19 نوع محصولات نیازی اول که اکثرا وارداتی هستند مشاهده شده است. دوروفشو دولت یک مسئول ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 24 می گفت:
البته اساسا تاثیر رسانی یکم با افزایش یابی نرخ محصولات این تغییر یابی نرخ یعنی افزایش یابی نرخ در مملکت تحویل دهنده ربط داده می شود. چیزی که قید کردیم 19 نمگوی محصولات از جهت اجتماعی ضروری است، علاوه بر خصوص آرد، روغن رستنی، شکر، سوزشواری. این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشن، یعنی که محصولات های وارداتی به حساب می روند. در حالت تغییر یافتن نرخ محصولات در دولت های تحویل دهنده البته تاثیر صدرو و نرخ بزرگ داخلی ما می رساند.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کنند و پایبندی را از مالهای وارداتی کمتر نمایند. عبدالرحمن حکیم زاد تحلیلگر اقتصادی میگوید:
آمار گویا که 60% استحصالات را خود تاجیکستان خودش استحصال میکند، همگی 40% واردات میکنند، ولی تحلیل ها نشان میدهند که این آمار درست نیست. یعنی ما کشوری هنوز هم کشوری استعمال کننده هستیم، وابسته هستیم از دیگر مملکتی که مال محصول استحصال میکنند.
از اولی سال بوری چهارم است که نرخ مواد نیازی اولیه در بازارها بالا میرود. مقامات هر دفعه میگویند از حساب ذخیره های دولتی به مردم محصولات ارزان تر میفروشند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که تا نصف روزی شکر و محصولات ارزان دولتی تمام میشود و به همه نمیرسند. افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و درآمد و خانواده های فقیر که شماره شان کم نیست تاثیر دارد، برعکس آن که مقامات میگویند سطح زندگی ساکنان به طور مثبت تغییر کرده است.
میگویم میروم زینا با زینا، الان همه کشم در کوی سینا. چه سال دوست داری اتید؟ مونیشتی من در پسی کنا زینا با زینا از تو نمیرم کنا با زینا دوستا میدارم
خوبی تو در من چون باده همی جوشی بس تازم و بس تازی بس شاهد و بس نوی چون عقل داری مردی چون حلقه داری موشی